ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در تعطیلی آخر هفتهتون در 26 شب از مرداد ماه و همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید در هر زمانی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید از این لحظه شروع میشه تا نیم ساعت آینده ادامه داره و در این مجله درباره تازه ترین خبرهای مربوط به زلزله ایران و همینطور آخرین رویدادهای سوریه میشنوید. همراه همون بمونید تا بعد از اخبار براتون توضیح بدم چه برنامه‌های همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. رضا جمالی در استودیو است با خبرهای تازه‌ای که با خودش آورده. سلام، شب بخیر به تو رضا.
ممنون رضا، شب بر تو بخیر. سلام شنوندگان گرامی، شنونده چند خبر هستید. به گزارش خبرگزاری‌ها، شورای امنیت سازمان ملل مأموریت ناظران این سازمان در سوریه را به علت ادامه خشونت‌ها تمدید نخواهد کرد. دوره مأموریت ناظران روز یکشنبه به پایان می‌رسد. همزمان سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت که به پیشنهاد بانگیمون، دبیر کل این سازمان یک دفتر ارتباطات در دمشق برای حمایت از کار این سازمان گشوده می‌شود. روسیه از عدم تمدید مأموران ناظران سازمان ملل ابراز ناخشنودی کرد. در خبر دیگر مرتبط با سوریه، این که دیدبان حقوق بشر این کشور میگوید حمله هوایی ارتش سوریه به شهر اعزاز در نزدیکی حلب بیش از 40 کشته و دست کم 100 زخمی بر جای گذاشته که بسیاری از آنها زن و کودک هستند. بر پایه این گزارش ممکن است تجهیزات و پایگاه ارتش آزاد سوریه هدف حمله بوده، اما بمب‌ها به محله مسکونی اصابت کردند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید به جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس اجازه نخواهد داد از کشور خارج شود. آقای هگ گفت هیچ مبنای قانونی برای این کار وجود ندارد و آسانج باید بر اساس تصمیم دادگاه به سوئد بازگردد تا به اتهام‌های تعرض و تجاوز جنسی پاسخ دهد و موضوع هیچ ارتباطی با فعالیت‌های او در سایت ویکیلیکس ندارد. آسانج دو ماه است که به سفارت اکوادور در لندن پناه برده و اکوادور روز پنجشنبه اعلام کرد که به او پناهندگی سیاسی می‌دهد. سوئد هم در اعتراض به تصمیم اکوادور سفیر این کشور را در استکهلم احضار کرد. یک مقام اسرائیلی میگوید دیپلماسی در قبال پرونده هسته‌ای ایران به نتیجه نرسیده و کشورش تمایل دارد به مراکز هسته‌ای ایران حمله کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، مایکل اورن، سفیر اسرائیل در آمریکا، روز چهارشنبه گفت اسرائیل خواهان حمله به مراکز هسته‌ای ایران است، حتی اگر این حمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به طور کامل متوقف نکند و فقط آن را به تأخیر بیاندازد. مایکل اورن جمهوری اسلامی را در حال حاضر از جمله خطرناک‌ترین تهدیدهایی خواند که اسرائیل در طول تاریخ خود با آن روبرو بوده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری از زندان آزاد شده یا به مرخصی رفتند. پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرده بود که 130 نفر از زندانیان به گفته او جرایم امنیتی مشمول عفو آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته و به زودی آزاد می‌شوند. وبسایت کلمه شمار زندانیانی را که روزهای چهارشنبه و صبح پنجشنبه آزاد شدن 76 نفر ذکر کرده است. فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد در پی سقوط یک فروند هلیکوپتر در ولایت قندهار 11 تن از جمله 7 نظامی آمریکایی کشته شدند. ناتو بدون ذکر جزئیاتی بیشتر گفته که علت سقوط این هلیکوپتر در دست بررسی است، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گروه طالبان این بالگرد را سرنگون کرده است. و خبر آخر این که سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد عضویت سوریه در این سازمان به حال تعلیق در می‌آید. در بیانیه پایانی نشست دو روزه این سازمان که در شهر مکه برگزار شد، آمده که جهان اسلام دیگر نمی‌تواند حکومتی را که به کشتار مردم خود دست زده در میان خود بپذیرد. جمهوری اسلامی ایران تنها مخالف این بیانیه بود. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ازتون میخوام اگر فرصتشو دارید و به اینترنت هم دسترسی دارید، سری به وبسایت radiofarda.com هم بزنید. همین خبرها رو مفصل‌تر میتونید اونجا هم پیدا کنید و بخونید. در ادامه، مردم اسرائیل و بحث‌های تازه درباره آمادگی این کشور برای جنگ با ایران.
از نظر اسرائیل اگر ایران زمانی به بمب هسته‌ای مجهز بشه، هزینه‌ای که اسرائیل در اون زمان خواهد داد بسیار سنگین‌تر و بیشتر از هزینه‌ای است از ارزیابی‌هایی که در حال حاضر مطرح میشه.
انتقاد از حضور محمود احمدی نژاد در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی در مکه.
حرف هایی که در مورد امکان حمله اسرائیل به ایران هست و میدونیم که به طور یقین اسرائیل به هر حال بایستی از فضای یکی از کشورهای عربی همسایه استفاده بکنه که میتونه عربستان باشه، میتونه عراق باشه یا میتونه تا حدود ترکیه باشه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در 25 دقیقه باقی مونده از مجله شبانگاهی رادیو فردا. بعضی از گزارش ها که از این هست که بین مردم اسرائیل خبر از آمادگی این کشور برای ورود به جنگی قریب الوقوع با ایران وجود داره، هرچند که مخالفان جنگ هم در این زمینه فعال هستند. اما درون ایران در بین مردم به دلیل کنترل رسانه‌های داخلی از طرف نهادهای امنیتی خبرهای مربوط به وضعیت ایران در پرونده هسته‌ای به خصوص اونچه که به اسرائیل مربوط میشه کمتر دیده یا جدی انگاشته میشه. از مهداد قاسم‌فر در همین زمینه میشنویم.
سر و صدای مرتبط با جنگ احتمالی قریب الوقوع با ایران در درون اسرائیل هر لحظه افزایش می‌یابد. همهمه‌ای که اکنون به تدریج به غریو ضد جنگ از سوی مخالفان مبدل می‌شود. به گزارش فرانس پرس، ارتش اسرائیل روز پنج شنبه با ارسال پیامک‌هایی بر روی تلفن‌های مردم در اورشلیم و دیگر شهرهای این کشور میزان آمادگی مردم را در برابر یک حمله احتمالی موشکی از سوی ایران سنجیده است. وزیر دفاع غیر نظامی اسرائیل نیز پیش از این گفته بود که اسرائیل در جنگی 30 روزه با ایران درگیر خواهد شد، جنگی که به گفته او به کشته شدن دست کم 500 اسرائیلی خواهد انجامید. این در شرایطی است که بازار تخمین‌های مرتبط با پیامدهای درگیری میان ایران و اسرائیل هم داغ است. کانال تلویزیونی 10 اسرائیل که یک شبکه خصوصی است تخمین زده است که در جریان درگیری میان اسرائیل و ایران احتمالاً حدود 50,000 موشک و راکت از سوی ایران و حزب الله به خاک اسرائیل پرتاب و هزینه‌های هر یک روز درگیری با ایران برای اسرائیل نیز چیزی در حدود 370 میلیون دلار تمام خواهد شد. در این حال اما مخالفان جدی هر گونه جنگ با ایران در این کشور نیز فعال شدند. فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل.
آخرین تحولات نشستی است که امروز در کنست مجلس ملی اسرائیل در جریان نشستی اظهاراتی به عمل آمد، نشستی که در اون وزیر جدید برای ستاد پشت جبهه انتصابش که پریروز صورت گرفته بود رسمیت یافت. در جریان مباحثات این نشست بود که وزیر دفاع برک دوباره برگشت و تاکید کرد که از نظر اسرائیل اگر ایران زمانی به بمب هسته‌ای مجهز بشه هزینه‌ای که اسرائیل در اون زمان خواهد داد بسیار سنگین‌تر و بیشتر از هزینه‌ای است از ارزیابی‌هایی که در حال حاضر مطرح میشه. و در جریان همین نشست بار دیگه همون تهدیدات از طرف دولت مردان مطرح شد، اما در برابرش اون گروهی از سیاستمدارانی هم که مخالف حمله نظامی و پیچیده تر شدن وضعیت برای اسرائیل هستند دوباره اونها هم نظرات خودشون رو تکرار کردن. مسئله دیگری که هست مردم اسرائیل اون تظاهراتی رو که شامگاه یکشنبه در برابر منزل آقای اهود باراک در تل اویو انجام دادن و از باراک و آقای نتانیاهو میخواستن که از حمله خودداری بکنه و اگه نمیتونن و اصرار دارن که کشور رو به مسیر جنگ ببرن دست کم بیان استعفا بدن تا دوباره انتخابات برگزار بشه و مردم دوباره در یک رأی‌گیری بیان دولت مردان بعدی رو انتخاب بکنن. اینو تظاهرات داره بیشتر میشه. برای اولین بار یک گروهی از مردم اسرائیلی بیانیه اینترنتی یه تومار اینترنتی تهیه کردن. این دفعه از خلبانای جنگی اسرائیلی خواستن که اگر فرمان حمله رو گرفتن اونها وجدان خودشونو به کار بندازن و در امر و پروژه جنگی مشارکت نکنن که ممکنه سرنوشت و حیات و ممات مردم و کشور اسرائیل رو رقم بزنه و یک فاجعه بزرگی به وجود بیاره.
آنگونه که فرانس پرس گزارش می‌دهد، بر اساس آمارهایی که روز پنج شنبه در اسرائیل منتشر شد، 61% پرسش شوندگان با هر گونه جنگ با ایران بدون حمایت آمریکا مخالفند. بر مبنای همین آمارگیری که از سوی انستیتو دموکراسی اسرائیل انجام شده، 57% از پاسخ دهندگان هم معتقدند که غریو جنگ صرفاً تاکتیکی است که برای کمک به نتیجه‌گیری بیشتر آمریکا و غرب در مذاکرات اتمیشان با ایران طراحی شده است. با این حال شمار فزاینده ای از مردم اسرائیل برای دریافت ماسک‌های ضد حملات شیمیایی به مراکز مربوط در کشورشان مراجعه کردند. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای در دیدارش با جمعی از اسرای پیشین جنگ ایران و عراق گفت زائده جعلی صهیونیستی قطعاً از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شما هستیم از رادیو فردا در 10:10 شب پنج شنبه شب. امیدوارم که همچنان بتونید با ما همراه بمونید. حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی در مکه با انتقاد بعضی از رسانه‌های ایران هم روبرو شده. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، ایران بازنده نتایج این اجلاس بوده و حضور ایران در سطح ریاست جمهوری تو این اجلاس رو مورد نکوهش قرار داده. از رضا جمالی در همین زمینه میشنویم.
رئیس جمهوری ایران بدون حضور در نشست پایانی اجلاس فوق‌العاده سران سازمان کنفرانس اسلامی در مکه به ایران بازگشت تا ناظر بیانیه پایانی این اجلاس نباشد، بیانیه‌ای که در آن عضویت سوریه در سازمان همکاری‌های اسلامی به تعلیق درآمد. علی‌رغم تلاش رئیس جمهوری ایران در این نشست، اما اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی به اتفاق قاطع آرا حکومت سوریه را بنابر آنچه که مسئول کشتار و خونریزی در آن کشور معرفی کرده، از این سازمان کنار گذاشت. آنطور که بعضی از رسانه‌های ایران از جمله روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است، ایران بازنده نتایج اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی در مکه بود. همچنین روزنامه جمهوری اسلامی حضور ایران در سطح ریاست جمهوری در این اجلاس را به زیر سوال برده است و نوشت که شرکت ایران در این اجلاس آن هم در این سطح سیاسی چه ضرورتی داشت. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا درباره علت حضور محمود احمدی نژاد در اجلاس مکه با توجه به تنش‌های موجود میان ایران و عربستان سعودی معتقد است که
به نظرم میرسه که آقای احمدی نژاد این کنفرانس سران کشورهای اسلامی رو یک موقعیت مناسبی دید برای اینکه با تعداد زیادی از سران این کشورها در یک جا ملاقات بکنه، تا حدودی هم رابطه خیلی تنش‌آمیز رو با عربستان سعودی بتونه یک جورایی ترمیم بکنه. یک عامل دیگه ای که در این مورد باید در نظر بگیریم، حرف‌هایی که در مورد امکان حمله اسرائیل به ایران هست و می‌دونیم که به طور یقین اسرائیل به هر حال بایستی از فضای یکی از کشورهای عربی همسایه استفاده بکنه که میتونه عربستان باشه، میتونه عراق باشه یا میتونه تا حدود ترکیه باشه. طرف دیگر قضیه این استش که ایران و سوریه از سالهای بعد از انقلاب به خصوص در دوران جنگ ایران و عراق با هم دیگه متحد بودن و سوریه همیشه یک زبان عربی بود برای ایران در محافل عربی که به نفع ایران صحبت میکرد و از ایران حمایت میکرد و این اولین موردی هستش که در واقع ایران یک فرصت مناسبی پیدا میکنه که در واقع پاسخ بده به اون دوستی سوریه ها. ایران داره به شدت از اون حمایت میکنه.
اما بخشی از انتقادهای رسانه های ایران از حضور سطح بالای سیاسی ایران در اجلاس مکه اشاره آنها به نتایج این اجلاس است که معتقدن ایران بازنده نتایج این نشست بود، جایی که نتوانست علی‌رغم تلاش فراوان از تعلیق نزدیکترین همپیمان عرب خود یعنی سوریه از سازمان همکاری های اسلامی جلوگیری کند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در ارزیابیش از نتایج اجلاس اخیر مکه به رادیو فردا میگوید
نشست مکه هیچ دستاوردی برای ایران نداشت. اولش که در بالاترین سطح ممکن در نشست شرکت شده، ولی همونطور که دیدیم تعلیق عضویت سوریه از کنفرانس اسلامی هست که ایران نتونست جلوی این کار رو بگیره و به همین دلیل هستش که شما میبینید که در اون جلسه نهایی آقای احمدی نژاد اصلا حضور نداره، برای اینکه انتظار داشت که به تنهایی بتونه نظر کل اعضای کنفرانس رو عوض بکنه، ولی موفق نشد. از طرف دیگه ملک عبدالله دستور تشکیل یک مرکز گفتگو رو در ریاض برای دیالوگ بین سنی ها و شیعیان ایجاد کرده که البته این امتیازش به ملک عبدالله میره با توجه به اینکه قبلا یه همچین مرکزی در ایران بود در زمان ریاست جمهوری خاتمی، ولی موفق نبود و موفق نشد به خاطر تشنجات داخلی ایران.
اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی به مدت 2 روز از روز سه‌شنبه هفته جاری در مکه با حضور 57 کشور برگزار شد. موضوع تحولات سوریه مهمترین محور این گفتگوها بود. با اینکه انتظار می‌رفت موضوع طرح خروج امن بشار اسد از سوریه مطرح شود، اما نتیجه چیز دیگری بود و در نهایت به تعلیق عضویت این کشور در سازمان همکاری‌های اسلامی منجر شد. این دومین تعلیق سوریه در چند ماه گذشته است و پیش از این نیز عضویت سوریه در اتحادیه عرب به اتفاق آرای اعضا به تعلیق در آمده بود.
تراژدی آذربایجان، بحران مدیریت یا مدیریت بحران. جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواید تو این برنامه شرکت کنید حتما تماس بگیرید و بگید که تمایل دارید در این برنامه زنده باشید. حتما تیم برنامه نیوشا با شما تماس میگیرن و شما رو در این برنامه شرکت میدن. همینطور روز چهارشنبه رئیس سازمان مدیریت بحران ایران اعلام کرده که فقط سپاه پاسداران، هلال احمر و کمیته امداد به گردآوری کمک‌های مردمی برای زلزله زده‌ها می‌پردازن. ما نظر شما رو در مورد این موضوع پرسیدیم، اینکه کمک رسانی به زلزله زده‌ها به بخش‌های دولتی و سپاه منحصر شده و نظر شما در این زمینه چی هست؟ هم از طریق تلفن، هم از طریق فیسبوک.
جا از تمام ورزشکاران، هنرمندان و مردم عزیزمون که تونستن اینقدر از خودش مایه بذارن و امداد رسانی بکنن به مردم آذربایجان، خیلی تشکر و کمال سپاسگزاری دارم. ما کمک احمدی نژاد و خامنه‌ای را اصلا نمی‌خوام. این مردم ما هستن که مهمن و به داد هم میرسن. طیبم از هامبورگ.
شهروندان شریف درجه دو در داخل و خارج کشور از زلزله بم تجربه تلخی را کسب کردند. حتما میپرسید چرا؟ آن همه کمک‌های نقدی که به حساب‌های گوناگون واریز شد برای بازسازی بم به کدامین جیب رفت که اکنون میبایست به جیب دیگری رود با شماره حساب‌های جدید؟
چگونه است که در هنگام وقوع زلزله رسانه‌های مربوط به رژیم و سپاه پاسداران و غیره تا ساعت‌های متمادی بی‌اعتنا به مردمی که دچار مصیبتی شدند، اما هنگامی که صحبت از کمک‌های مردمی و کمک‌های خارج و داخل میشه، سپاه وارد صحنه میشه؟ شما آنچنان سابقه سوء و پیشینه ناسالمی نزد مردم دارید که مردم شما اعتماد نداره و نشانه بارزش هم همینه که فقط میخوان که خودشون کمکاشونو به دست هموطنانشون برسونن.
خواستم خطاب به این سران مرکت بگویم که آیا مگر اینها نمیگویند که چراغی که به خانه راست و مسجد حرام است؟ آیا مگر نمیگویند که علاج واقعه قبل از وقوع؟ آیا باید حتما روستاهای این مملکت خراب شوند، زلزله بیاید، ویران گردند، نابودی شود، کودکان و زنان و پیرمردان و سالمندان همه بمیرند تا اینها بازسازی کنند؟ آیا نمیشود قبل از این مرگ و میر و زلزله این روستاهای این مملکت بازسازی کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن صدای شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال داره در تصمیم خودش درباره میزان اورانیوم موجودی ایران تجدید نظر بکنه. بر پایه این گزارش، بعضی دیپلمات‌های نزدیک به آژانس گفتن ممکنه این موضوع باعث بشه نگرانی‌های غرب از احتمال انتقال چند کیلوگرم از اورانیوم برای آزمایش‌های نظامی کم بشه. حسین قویمی.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواستند درباره ناهمخوانی و تناقض در میزان موجودی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای تهران توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بازرسی سال گذشته کارشناسان آژانس از تأسیسات تهران و بررسی دفاتر این مرکز از میزان اورانیوم طبیعی و اضافات آن، 19 کیلو و 800 گرم کمبود وجود داشت. ناهمخوانی نزدیک به 20 کیلوگرم اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای تهران موجب تقویت این تصور در بین دولت‌های غربی شد که احتمالاً این مقدار اورانیوم برای آزمایش‌های پژوهشی در رابطه با تولید سلاح به مکان دیگری انتقال یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما ناهمخوانی دفاتر و موجودی اورانیوم را موضوع بی اهمیتی دانستند. به گزارش رویترز، یک دیپلمات نزدیک به آژانس گفته است که درباره این ناهمخوانی بین مقام‌های تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکراتی صورت گرفته و بخشی از این مسئله حل شده، اما گفتگوها در این باره همچنان ادامه دارد. بر پایه این گزارش جزئیات ناهمخوانی اورانیوم موجود در تأسیسات هسته‌ای تهران در گزارش آینده فصلی آژانس ارائه خواهد شد. این گزارش اواخر ماه اوت دو هفته دیگر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر می شود. دیپلمات دیگری به خبرگزاری رویترز گفته شنیده است که احتمال دارد آژانس در مورد میزان ناهمخوانی موجودی اورانیوم ایران پیش از نشست شورای حکام تجدید نظر کند و مقدار کمبود را در گزارش خود از 20 کیلوگرم پایین تر بیاورد. 35 عضو شورای حکام آژانس بین 10 تا 14 سپتامبر بیش از 3 هفته دیگر نشست خود را در وین پایتخت اتریش برگزار می‌کنند. گزارش کارشناسی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً سایر موضوعات دیگر را تحت شعاع قرار خواهد داد. در همین حال روز پنجشنبه جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر لزوم غنیسازی اورانیوم 20% تاکید کرده و گفته است که غنیسازی تا این سطح برای ایران کافی است. خبرگزاری فارس به نقل از جلیل جعفری گزارش داده است که وی گفته جمهوری اسلامی قصد ندارد سایر کشورها را نسبت به خود حساس کند، بلکه به دنبال مشکلات خود بوده و به گفته وی سوخت باغنای 20% را برای فعالیت در بخش‌های مختلف کافی می‌داند. اگرچه غنیسازی 20% در ساخت تسلیحات اتمی به کار نمی آید، کارشناسان هسته‌ای معتقدند که غنیسازی بیشتر اورانیوم 20% در فرصت کوتاهی امکان پذیر است. آمریکا و دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی قصد دارد در پوشش برنامه هسته‌ای خود دست به تولید سلاح اتمی بزند، اما مقام‌های تهران همواره تأکید کرده‌اند که از برنامه هسته‌ای اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کنند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. منابع وزارت امور خارجه آمریکا گفتن که احتمال میره هیلاری کلینتون به زودی تصمیم خودش رو مبنی بر ادامه وضعیت سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کنه. این مطلب رو روزنامه نیویورک تایمز به صورت یک گزارش در شماره روز پنجشنبه خودش منتشر کرده و نوشته که یکی از دلایل تصمیم کلینتون مقابله و رویارویی مجاهدین بر سر تخلیه اردوگاه موسوم به اشرف در عراق است. از نادر سرقی در همین زمینه میشنویم.
آنچه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده نقل قول دو تن از مقام‌های رسمی دولت آمریکاست که به دلیل حقوقی از افشای نام و مقام خود پرهیز کردند. این دو مقام به گزارشگر نیویورک تایمز گفتند که خانم کلینتون هنوز تصمیم نهایی در مورد وضعیت مجاهدین را اتخاذ نکرده، ولی لجاجت مجاهدین در عدم تکمیل برنامه خروج از اردوگاه اشرف ممکن است سرنوشت سیاسی حقوقی این سازمان را رقم بزند. بخشی از ساکنان اردوگاه اشرف به اقامتگاهی که پیشتر اردوگاه لیبرتی یا آزادی نام داشت و در نزدیکی فرودگاه بغداد قرار دارد انتقال یافتند، ولی عده دیگری از ساکنان اشرف به دستور مسئولان رهبری سازمان مجاهدین از تخلیه آن خودداری می‌ورزند. نیویورک تایمز می نویسد که سازمان مجاهدین تبلیغات بسیار پرهزینه‌ای را صرف خارج کردن نام خود از لیست سازمان‌های تروریستی کرده است. بر اساس رأی دادگاهی که برای بررسی ادعانامه سازمان مجاهدین در آمریکا صادر شده، وزیر امور خارجه این کشور باید در مورد پاک کردن و یا حفظ نام مجاهدین به عنوان گروه تروریستی تا پیش از اول ماه اکتبر آینده و به عبارتی کمتر از یک ماه و نیم دیگر تصمیم بگیرد. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان مجاهدین در دهه 1970 میلادی عملیات تروریستی چندی را علیه دولت پادشاهی وقت ایران انجام داد و موجب مرگ چندین آمریکایی شد و همینطور عملیاتی را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران انجام داده است، ولی در سالهای اخیر گزارشی درباره عملیات تروریستی این سازمان منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی در پاسخ پرسش ارتباط عدم تخلیه اردوگاه اشرف با تصمیم وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که مجاهدین برای مدت مدیدی از این اردوگاه و تأسیسات آن به عنوان مرکز آموزش شبه نظامیان استفاده کردند و اگرچه پس از اشغال عراق در سال 2003 میلادی ساکنان آن خلع سلاح شدند، ولی رویگردانی آنها از تخلیه اردوگاه این پرسش را به میان آورده که آیا مجاهدین در تغییر نیات خود صادق بودند یا نه. به نوشته نیویورک تایمز، سخنگوی سازمان مجاهدین با انتشار بیانیه‌ای در پاریس مدعی شده که ارتباط دادن تخلیه اردوگاه با وضعیت سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی غیرقانونی و نارواست. در اردوگاه اشرف که توسط صدام حسین در اختیار سازمان مجاهدین قرار گرفته بود، 3200 نفر سکونت داشتند که حدود 2000 نفر از آنها به اقامتگاه جدید انتقال یافتند و قرار است به عنوان پناهنده به کشورهای مختلف اعزام شوند. ولی باقی مانده ساکنان اردوگاه به دستور رهبری سازمان مجاهدین از ماه می کمتر از 4 ماه پیش به بهانه شرایط نامساعد و ناکافی در اقامتگاه جدید از تخلیه اردوگاه اشرف خودداری ورزیدند. در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده است که حدود 1 ماه پیش با مجوز دولت عراق، کاروانی از کامیون‌ها تجهیزاتی مانند دستگاه‌های خنک کننده و تهویه هوا و وسایلی چون مبلمان، بازی‌های کامپیوتری و سایر تدارکات را از اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی حمل کردند و امید می‌رفت که فراهم آوردن این گونه وسایل آسایش موجبات خروج 1200 نفر ساکنان باقی مانده از اردوگاه اشرف را فراهم آورد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. و آخرین برنامه مجله شبانگاهی این پنج شنبه رو بشنوین که ملاقات هست و آرش حسنی ها به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مدیر عامل یک شرکت تبلیغاتی است که پیمانکار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در زمان ریاست مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بر این شرکت بوده. هم پرونده‌ای حمزه کرمی مدیر روابط عمومی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است. امیرعلی آقایاری پس از بازداشت حمزه کرمی همراه با یکی دیگر از کارمندان روابط عمومی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در مرداد ماه سال 88 بازداشت شد. 3 ماه نخست را در بند 209 زندان اوین گذراند و بعد از 8 ماه به بند 8 زندان اوین منتقل شد. بندی مخصوص زندانیان عادی. پرونده آقایاری با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و معاونت در اختلاس در اسفند ماه سال 88 به دادگاه فرستاده شد که این اتهامات 7 سال زندان و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جریمه مالی برایش رقم زد. سحر آقایاری همسرش میگوید آقایاری اصلا کارمند دولت نبوده تا بخواهد اختلاس کند یا بر اساس حکم دادگاه بتوان او را از خدمات دولتی منفصل کرد. همسر امیرعلی آقایاری میگوید امیرعلی در بازجویی ها تحت فشار بوده تا اعتراف کند در زمان همکاری با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با سندسازی مبالغی اضافی از این شرکت گرفته که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 برای ستاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی هزینه کرده است. اتهاماتی که آقایاری همه آنها را رد می کند. امیرعلی آقایاری در انتخابات سال 84 ریاست جمهوری یکی از بازرسان ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی بر سر صندوق‌های رأی بود. آنطور که همسر آقایاری می گوید او اکنون به زندان قزل‌حصار منتقل شده که به گفته او امیرعلی شرایط بسیار سختی را در این زندان تجربه می کند، به طوری که فرزند 6 ساله امیرعلی آقایاری حتی حاضر نیست برای ملاقات کابینی با پدرش به زندان پای بگذارد.
آرش حسنی ها بود و باز هم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در برنامه ملاقات رفته بود. همراه ما بمونید تا ثانیه های دیگه سرخط خبرها رو بشنوید و ویژه برنامه مربوط به دیدار از 9th کنفرانس 2 سالانه انجمن بین المللی ایران شناسی در استانبول رو خواهید شنید.